کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
رزی روز محشر علی ساقی است، مکن ترک می تا نفس باقی است. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه همراه شما هستم با یکی دیگر از برنامه های کتاب فرهنگ که به موضوعی خیلی خوب در این روزهای فرخنده اختصاص پیدا کرده. ما امروز میخواییم در مورد یک اثر پژوهشی که کار فراوانی رو برده صحبت کنیم و یکی از کتاب‌های خیلی خوب در حوزه زندگی و فضائل حضرت امیرالمؤمنین رو معرفی کنیم و با نویسنده ارجمند این کتاب صحبت کنیم. استحضار داریم که در این روزهای فرخنده ما مسئله قدیر و مسئله اعیاد مرتبط با اون رو داریم که بسیار بسیار برای شیعیان ایران و شیعیان جهان ارزشمند و مفید هست و چه خوبه که در این روزها مردم خوب ما با کتاب‌های مرتبط با شخصیت حضرت علی به صورت دقیق و درست آشنا بشن و بتونن از اونها استفاده کنن. ما امروز در برنامه‌مون مهمان ارجمندی رو داریم که در فراز بعدی من معرفی خواهم کرد. برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین. برای ارتباط با برنامه از 3558 استفاده کنید. ما امروز با موضوع 1001 نکته از زندگی امام علی در خدمت شما هستیم و میهمان ارجمندی رو در استودیو داریم با نام جناب آقای محمد رضا رمزی اوحدی. ایشان پژوهشگر علوم قرآنی و حدیث هستند و یک کتاب ارزشمند رو تحت عنوان مظهر العجایب در مورد حضرت علی کار کردند که در چندین جلد آماده شده که ما جزئیات این کتاب رو با خود ایشون صحبت خواهیم کرد و در مورد ظرائف موجود در این کتاب بیشتر شما رو آشنا خواهیم کرد. جناب آقای محمد رضا رمزی اوحدی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدیم به برنامه کتاب فرهنگ.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان محترمتون.
ما توی این روزهای فرخنده می‌خوایم در مورد کتابی ارزشمند در باره زندگی حضرت علی و جنبه‌های مختلف و شاید برخی از جنبه‌هایی که کمتر به اونها پرداخته شده صحبت کنیم. ولی اول من می‌خوام این انگیزه شما رو بپرسم که چه شد شما به دنبال چنین کتابی رفتین؟ چون در مورد زندگی حضرت علی علیه السلام کتاب خیلی زیاده و تا الان خیلی کتاب منتشر شده. قاعدتاً شما باید یک نظرگاه خاصی داشته باشین که به دنبال چنین کار ارزشمند و چنین کار مفصلی رفته باشین و این اثر رو به وجود آورده باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار در تاریخ جهان، نه در جهان اسلام، مورد توجه همه مردم دنیا بوده. همین چند روز پیش از این یه خبری رو در روزنامه دیدم در کشور اوروگوئه در آمریکای لاتین، یک کتاب 10 صفحه‌ای باعث این شده تعداد زیادی از مردم اوروگوئه در اون شهر، حالا شهرش یادم نیست ولی تو روزنامه خوندم، به دین اسلام و مذهب شیعه گرویدند. اون کتاب 10 صفحه‌ای فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر که به زبان اونها ترجمه شده. ببینید رفتارهای انسانی امیرالمومنین علی علیه السلام یه جذابیت ها و نورانیت های خاص خودش رو داره. ما تو جامعهمون درباره امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب زیاد نوشته شده، اما کتابی که تمام فصل های زندگی امام علی علیه السلام رو بتونه پوشش بده کم هست و بسیار نادر، اگرم هم باشه عربیست. بنده در 5 جلدی که خدا توفیق داده نوشتم سعی کردم تو ابعادی از زندگی امام علی علیه السلام وارد بشم و او رو در اختیار مردم قرار بدم. چرا ما بایستی علی رو بشناسیم؟ برای اینکه ما باید بدونیم ما شبیه چه کسی هستیم، ما شبیه چه کسی هستیم و طبق رفتار کی داریم عمل میکنیم. روانشناسا مبحث رکنی رو مطرح میکنن در بحث شخصیت سازی و مسئله عنصر الگو سازی است. این برای ما مهمه که ما شبیه چه کسی هستیم. امیرالمومنین علی علیه السلام رو ما باید بشناسیم به این جهت که پیغمبر اسلام فرمودن خداوند متعال همه حکمت رو 10 بخش کرده. 9 بخش از این حکمت و علم رو به علی ابن ابی طالب داده و 1 بخشش رو به بقیه همه انسان‌های روی کره زمین، یعنی همه 7 میلیارد روی کره زمین که الان دارن زندگی میکنن 1 بهره از حکمت دارن و علم دارن و ما بقیش نزد علی و اولاد علی صلوات الله علیه مجمعینه. پس این ضرورت شناخت امام علی علیه السلام رو برای ما روشن میکنه و من این کار رو به لطف خدا انجام دادم.
بسیار عالی. و این کتاب ها چقدر طول کشیده تا تهیه شده؟
کتاب ها طی سالهای متعددی همینجوری دونه دونه نوشته شده اومده بیرون. اولین کتاب سال 1375 شروع شد، سال 1377 تمام شد و به مناسبت سال امام علی علیه السلام که مقام معظم رهبری در سال 79 سال امام علی علیه السلام رو اعلام فرمودن به مناسبت نامگذاری که در اون سال داشتن، این کتاب تو بازار اومد و بسیار مورد اقبال مردم قرار گرفت، به حدی که در نمایشگاه بین المللی کتاب در اون سال تو 10 روز نمایشگاه 2500 جلد کتاب یک جا فروخته شد، یعنی روزی 250 جلد کتاب فروخته شد. و همین ترتیب 4 جلد کتاب بعدی هم نوشته شد تا پارسال که این مجموعه تمام شد و در اختیار همه دوستان و شنوندگان شما قرار گرفت.
حالا خب خیلی عالی، این استقبالم که شما فرمودین نشونگر این هست که مردم همچنان دنبال این هستن که کتاب‌های پژوهشی و کتاب‌های خوب رو پیدا کنن و مطالعه کنن و احتمالاً در مورد بقیه جلدهای کتاب هم همین گونه هست. حالا میرسیم به اصل مطلب. ممکن هست که بفرمایید این 5 جلد چه عناوینی دارن؟
عرض کنم حضرتون ما 5 تا از ابعاد شخصیتی امام علی علیه السلام رو بررسی کردیم، نه همه جنبه های امام علی علیه السلام، چون 2 تا دیگر، 1 جنبه مهم امام علی علیه السلام رو هم الان مشغول نوشتن هم هنوز تمام نشده،
یعنی اونم به این مجموعه اضافه میشه؟
نه، اون یه مجموعه مستقل تحت عنوان جنبه های قرآنی امیرالمومنین علی علیه السلام، چون امام علی قرآن ناطقه، قرآن رو تفسیر کرده امام علی. این مجموعه رو بنده دارم الان توفیق پیدا کردم دارم مینویسم. اما این 5 جلد کتاب سرفصلای تیتر کتابا اینه که حالا اگر خواستید دونه دونه توضیح خواهیم داد.
بله.
5 کتاب که هیچ ارتباطی هم با هم نداره اینا، یعنی کسی میتونه یه جلدشو بگیره استفاده کاملشو استفاده. بله، مرتبط و مسلسل نیست. کتاب اول 1001 داستان از زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام که فقط داستانهای بله. 1 صفحه‌ای 2 صفحه‌ای دیگه حد اکثر 3 صفحه‌ای، داستانها همه کوتاه. کتاب دوم 1001 فضایل امام علی علیه السلام. کتاب سوم 1001 پرسش و پاسخ از امیرالمومنین علیه السلام. ببینید امام علی علیه السلام و ائمه ما در مقابل بعضی از سوالات مردم قرار می گرفتن. این سوالات مختلفی بوده، همش مذهبی نبوده. این تو این مجموعه جمع شده که حالا من مفصل راجع به این کتاب 1001 پرسش پاسخ عرایض رو خواهم برستون میرسونم. 1001 نکته از ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام و 1001 فضیلت از امیرالمومنین علی علیه السلام در کتب اهل سنت، که اصلا این کتاب روی کردش برای کتب تفسیری و حدیثی اهل سنت،
یعنی کتابی که در مباحث
شیعه نداره. بله،
بسیار عالی. خیلی آدم تعجب میکنه که با این همه این کاری که صورت گرفته باز هم ظرائف و نکات و جنبه های مختلفی وجود داره که واقعا جای کار داره. حضرت علی میفرماید دلها نیز مانند جسم ها ملول و افسرده و بیمار میشوند و داروی آن به دست آوردن غرایب حکمت است. شست و پنجمین برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه با موضوع 1001 نکته از زندگی امام علی و میرسیم به بخش معرفی کتابی که سرکار خانم بنفشه محمودی به خوبی اون رو اجرا میکنن. بشنویم.
اتومبیل پرشه ساعت 11:30 جلوی رستوران توقف کرد. جورج لاتولیف از ماشین پیاده شد و سویچش را به مأمور پارک کردن اتومبیل داد. مادلین از پشت شیشه کافه روبرو پرکارا به هم نزدیک کرد تا او را بهتر برانداز کند. در مقایسه با عکس‌ها مرد کمی پیر شده بود، ولی خوش لباس بود و اندامی ورزیده داشت. 2 سال می‌شد که مادلین کوشیده بود گذشته را از ذهنش پاک سازد. حالا می‌ترسید که ناگهان مثل آدمکی که از قوطی بیرون می‌جهد، دوباره صحنه‌ها و تصویرهای گذشته ذهنش را اشغال کند. با این حال، خاطرات گذشته اشک به چشمانش آورد. نمی‌خواست به آلیس فکر کند. آن تحقیقات او را به عمق برتری نابودی کشانده بود. بعد از 2 روز اغما در بیمارستان چشم باز کرده بود. وقتی چشم باز کرده بود تلفن همراهش را در دست داشت. به آن بیان که بفهمد نگاهی انداخته بود. روی میز کنار تخت یک دسته گل بنفشه و یک پاکت قرار گرفته بود. او پاکت را برداشته و از آن کارت ویزیتی بیرون کشیده بود. آدم همیشه میتونه دست به انتخاب بزنه. به خودت برس، دانیه. آنگاه مادلین نگاهی به تلفنش انداخت و متوجه شد که کسی از آن برای فیلم برداری استفاده کرده است. وقتی فیلم را به راه انداخته بود، دانیل روی صفحه ظاهر شده بود. مادلین هرگز او را تا این حد خسته و تا این اندازه انسانی ندیده بود. صدایی بی تنین گفته بود، مادی، این دفعه دیگه داری به هوش میای. اونچه شنیدید جملاتی از رمان دست سرنوشت نوشته گیوم موسو نویسنده فرانسوی بود. این کتاب که نمونه ای از رمان‌های پلیسی معاصر با فضایی به شدت دلهره آوره، حکایت ظاهر از ساده عوض شدن تلفن همراه 2 مسافر در فرودگاه جان اف کندی نیویورک. یکی از این 2 مسافر، جاناتان لامپربر، سرآشپز مشهور و رستوراندار ورشکسته فرانسوی و دیگری مادلین گرین، یک دختر انگلیسی که در شهر پاریس گلفروشی دارد. این 2 در کافتریای فرودگاه با هم برخورد میکنن و تمام لوازمشون روی زمین پخش میشه. اونا در حال دعوا لوازمشون رو جمع میکنن، غافل از اینکه تلفن‌های همراهشون که مدل و رنگ یکسانی دارن جابجا میشن. گوشی جاناتان به پاریس میره و گوشی مادلین در نیویورک باقی میمونه. اونها از طریق پیام کوتاه قرار میذارن گوشی‌های تلفن رو با پست برای هم ارسال کنن. اما کنجکاوی هر یک از این 2 نفر درباره فایل‌ها و پیام‌های تلفنی دیگری خیلی زود داستان رو به ورطه دلهره آوری سوق میده که به طرز نفسگیری تا آخرین صفحات رمان ادامه پیدا می‌کنه. روی ماشه فشار آوردم. 1 بار، 2 بار، ولی نمرده بودم. خشاب تپانچه را بررسی کردم. خالی بود. امکان نداشت. خودم در خانه تسرخانه‌ام را با 5 فشنگ کنترل کرده بودم. به اتومبیل برگشتم و در داشبورد را باز کردم. فشنگی در آنجا نبود. فقط 2 تا دستمال کاغذی با مارک جایگاه پمپ بنزین وجود داشت که آلیس با آنها دستهایش را خشک کرده بود. بین تکه های نان قندی و شکلات برایم چیزی با ماژیک آبی رنگ نوشته بود. آقای لامپرور عزیز، میخوام بگم جاناتان عزیز. به خودم اجازه دادم و فشنگ‌ها رو از تپانچتون بیرون کشیدم و توی سطل زباله پارکینگ انداختم. وقتی شما داشتین قهوه‌تون رو می‌خوردین. نمیدونم چرا خواسته بودین برای خودتون سلاح دست و پا کنین، ولی تقریبا مطمئن هستم که فکر خوبی نبوده. این رو هم میدونم که امشب گرچه حالتون خوب نبود، ولی سعی کردین منو بخندونین و ازم مراقبت کنین. واسه مشکلات مالی و خانمتون متاسفم. شاید یه روز بین شما و ایشون همه چی دوباره درست بشه. شاید همون واقعا نمیتونسته عشق زندگیتون باشه. مدت‌ها من هم خوشبخت نبودم. وقتی واقعا غمگین می‌شدم، به یه جمله که به ویکتور هوگو نسبت میدن چنگ می‌زدم. این جمله رو روی صفحه اول دفترچه خاطراتم نوشتم. اون میگفت زیباترین سال‌های زندگی اونهایی هستن که هنوز زندگیشون نکردیم. جاناتان، مواظب خودتون باشین. آلیس. با خواندن این نوشته ناگهان زندگی غالب شد و تک و تنها مثل یک ابله توی ماشین به گریه افتادم. اونچه که رمان دست سرنوشت رو از رمان‌های قدیمی پلیسی جنایی دلهره‌آور مستثنا می‌کنه، حضور بارز تکنولوژی‌های دیجیتال در خط داستانی اونه. تلفن همراه، ایمیل، امکان جستجوهای اینترنتی، جی پی اس و شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری طرح و پیشبرد داستان نقش بسزایی دارن. جابجا شدن دو شیء و بازگشت اونها به دست صاحبانشون در یک رمان قدیمی این ژانر میتونست ماه‌ها طول بکشه. اما از آغاز تا پایان رمان دست سرنوشت در زمان بسیار کوتاهی رخ میده. زمانی که به مدد تکنولوژی هیچ به حساب بیاد. دو شخصیت اصلی این رمان در این زمان کوتاه نه تنها از مهمترین رازهای زندگی همدیگه سر در میارن، بلکه به جستجوی هم برمیان تا هر یک روح دیگری رو از رنجی که میبره نجات بدن. مادلین، دختر موفق و به ظاهر سرزنده داستان، گذشته تاریکی در پشت سر داره. او که در دایره جنایی پلیس لندن کار میکرده، بعد از موفق نشدن در پرونده یک دختر روبوده شده به نام آلیس دیکسون، دست به خودکشی نافرجامی میزنه و بعد از نجات به دلیل معلق شدن از شغلش لندن رو ترک میکنه تا در پاریس زندگی تازه‌ای آغاز کنه. او پرونده آلیس دیکسون رو از اداره پلیس خارج میکنه و در یک فایل مخفی در گوشی تلفن همراهش نگهداری میکنه. و این همون فایلیه که جاناتان با پیگیری زیاد اون رو باز میکنه و با دیدن عکس دختر گم شده متوجه میشه که 6 ماه بعد از خودکشی نافرجام مادلین به دلیل به قتل رسیدن آلیس اون رو ملاقات کرده و به این نتیجه میرسه که دختر مذکور احتمالاً هنوز زنده است. جاناتان سرآشفت شکست خورده‌ای که با ورشکستگی و خیانت همسرش ظرف چند روز نابودی همه زندگی خودش رو به چشم دیده، با کمک برادر ناتنی همسرش دوباره رستوران کوچکی در نیویورک باز کرده و مشغول کار شده. مادلین با شنیدن پیام تلفنی فرانچسکا همسر سابق جاناتان نسبت به زندگی او کنجکاو میشه و با جستجوهای اینترنتی متوجه میشه که اونها به دلیل خیانت فرانچسکا و دوست صمیمی جاناتان یعنی جورج از همدیگه جدا شدن و تمام ثروت مشترکشون هم برباد رفته. او با به کار گرفتن توانایی‌های پلیسیش از جورج اعتراف میگیره و در نهایت متوجه میشه که هیچ خیانتی اتفاق نیفتاده و فرانچسکا در واقع برای نجات خانواده‌اش به خیانت تظاهر کرده. در این میان شخصیت آلیس بدون حضور در زندگی زمان حال این دو کاراکتر به حلقه رابطه میان اونها تبدیل میشه تا زندگیشون رو پس از ماجراهای شگفت به هم پیوند بزنه. حضور عنصر دلهره در هر 3 بخش این کتاب چشمگیره، اما در بخش پایانی اون به حدی نفسگیره که خواننده موفق نمیشه حتی برای 1 لحظه کتاب رو زمین بذاره. گیوم موسو متولد 1974 از زمان دانشجویی قلم به دست گرفته و اولین رمانش با عنوان وسپس که در سال 2004 منتشر شده قریب به 1 میلیون نسخه فروش داشته. او پرمخاطب‌ترین نویسنده امروز فرانسه به شمار میره و نامش از سال 2012 در صدر نویسندگان پرفروش‌ترین رمان‌های این کشور قرار داره. او رمان دست سرنوشت رو در سال 2011 در پاریس منتشر کرده. دست سرنوشت با ترجمه دکتر عباس آگاهی در سال جاری در 220 صفحه با شمارگان 770 نسخه و بهای 10,000 تومان توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده.
با تشکر از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتاب ادامه میدیم برنامه کتاب فرهنگ رو با حضور جناب آقای محمد رضا رمزی اوحدی با مجموعه مظهرالعجایب که کتابهایی در باب زندگی حضرت علی علیه السلام هست. جناب رمزی فرمودین که این 5 کتاب ابتدا با 1001 داستان از زندگی امیرالمومنین شروع شده. خب میدونیم که داستان به خصوص داستان‌های ائمه اطهار بسیار شیوا، بسیار گیرا هستند و برای مردم آموزنده و همه مردم شاید بشناسن کتاب داستان راستان رو و خیلی ها این رو خوندن و خیلی ها لذت بردن. شما با این کتاب شروع کردین، این کتاب چه ویژگی هایی داره؟
بله، به عرضتون برسونم که کتاب 1001 داستان رو این جهت که داستان مؤثر هست و من دیدم کتابی واقعیتش تو جامعه برای اقشار متوسط جامعه در دسترس نیست که کتابی باشه که هم از بعد و تولد تا آخر آخرین صفحه زندگی امام علی علیه السلام رو بتونه در مقابل چشم خواننده بگذاره، یعنی کتابی کم بوده یا لااقل بنده ندیدم که در دسترس باشه. یعنی خواننده وقتی کتاب رو گرفته است هم جنبه داستانی داشته باشه هم جنبه رفتارسازی و الهامسازی داشته باشه که بتونه خواننده مواردی رو از کتاب به عنوان الگو برداره. یه همچی کتابی ندیده بودم، برای همین شروع کردم به نوشتن. به قول مقام معظم رهبری که فرمایش فرمودن که هیچ ضعفی از هیچ طرف در شخصیت نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام وجود نداره و واقعا هم این نکته ایست که هیچ جوری نمیشه انکار کرد، همین کتاب داستان میتونه تحول ساز باشه. بنده یک خانم ژاپنی 30 ساله‌ای رو در قم میشناسم که به واسطه خوندن یک کتاب داستانی از زندگی امام علی علیه السلام الان در قم شیعه شده و داره درس و حوزه میخونه. این کتاب 1001 داستان از تولد امام علی شروع میشه، یعنی 5 فصل داره این کتاب. تولد امام علی تا 10 سالگی، چون 10 سالگی امام علی به بعثت پیغمبر رخ داد. این یه فصل. فصل دوم در ارتباط با امام علی و همراهی ایشون با پیغمبر اسلام تا زمان ارتحال پیامبر. فصل سوم خونه نشینی امام علی علیه السلام. فصل چهارم حکومتداری امام علی علیه السلام. فصل پنجم هم داستانهایی که ما تو زندگی امام علی علیه السلام زمانش برای ما مجهول بوده، تو این 4 تا فصل نمیتونستیم جا بدیم، یه فصل پنجمی قرار دادیم و حیف بود که اون داستانها از دست بره. تو این مجموعه شما نگاه بکنید، خواننده میتونه رفتارهایی رو به عنوان الگو از امیرالمومنین علی علیه السلام بگیره. مثلا تو کتاب، تو همین کتاب 1001 داستان از زندگی امام علی علیه السلام، تو فصل چهارم یعنی حکومتداری امام علی علیه السلام، نقل میکنه طبری که یکی از علمای اهل سنت هست، حدود 1100 سال قبلشون زندگی میکرده، میگه فردای اون روزی که امام علی علیه السلام به عنوان حاکم یک مملکت اسلامی ضربت خورد، دیدن تو کوچه پس کوچه های کوفه یه تعداد فقیر دارن را میرن و اظهار گرسنگی میکنن. سوال شد از اینا که آقا شما چرا گرسنید؟ گفته بودن آقا ما تا دیشب گرسنه نبودیم، یه آقای هر شب برای ما غذا میرسود. ببینید این داستان به عنوان این که ما میتونیم ازش یه رفتاری رو یاد بگیریم آیا الهام بخش هست؟ بله، الحمدلله مسئولین مملکتی ما به زیر دستاشون و اطرافیانشون میرسن، ما تو این زمینه کم نداریم، ولی باید شتاب و شدت بیشتر بشه. از این دست داستانهای کوتاه تو این 1001 داستان زیاد به چشم خوره که جنبه تربیتی، جنبه های تاریخی، جنبه های قرآنی توش هست. از منابع اهل سنت هم به صورت مختصر تو این کتاب استفاده شده، در حد شاید مثلا 100 جلد کتاب، چون ما 1001 هم آدرس دادیم دیگه، از 1001 کتاب ما بهره گرفتیم. این کتاب انقدر جذابیتش بالا بوده اصلا بدون اینکه به ما بگن، خود مردم، حالا من نمیدونم تو لبنان این کار چه کسی کرده، فقط کتاب رو من دیدم، در کشور لبنان به صورت خودجوش خودشون اون کتاب رو اونجا به زبان عربی برگردوندن و چندین بار چاپ شده و تو کشور عراق هم همینجور. من کتابشو دارم، مال عراق رو دارم، که یکی از دوستان ما رفته بود لبنان، میگفت کتاب اینجا به زبان عربی برگردونده شده و مکرر چاپ خورد.
بسیار عالی، و میتونیم توصیه کنیم که مردم عزیز حتما این کتاب رو بگیرن و از این حکمت آموزی حضرت علی بهره مند بشن و بخونن. یک نکته ای که در مورد همه کتاب، هم به خصوص این کتاب های داستان هست، چون خیلی گیرایی داره و خیلی مشتری داره، ممکنه توی اینها دستایی هم برده شده باشه، کما اینکه در طول تاریخ ما میبینیم خیلی از این کتاب ها ممکنه دچار تحریف شده باشن. شما برای صحت اطلاعات چه کردین؟ آیا همه این داستان هایی که در این کتاب اومده مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اون اصول پژوهشی صحیح در موردشون رعایت شده که صحت داشته باشن؟
بله، ببینید در ارتباط با داستان هایی که در ارتباط با ائمه ما صلوات الله علیهم اجمعین هست، ما منابع معتبری رو داریم. ببینید ما تو کتب حدیثیمون همه کتب هامون مخلوطی از احادیث جعلی و صحیح نیست. مثلا بهار الانوار یه همچین مجموعه ایست که احادیث ضعیف هم توش هست.
بله.
اما در مقابل کتاب وسائل و شیعه، کتاب کافی، کتاب من لا یحضر فقیه، اینا کتاباییه که ما میتونیم بگیم حتی به تعداد انگشتای دستم تو اینا احادیث ضعیف وجود نداره. یعنی علمای گذشته ما این کارو کردن. بله، ما تو کتاب وسائل و شیعه میتونیم بگیم حتی شاید 5 تا حدیث ضعیف هم وجود نداره. یعنی مردد نیستیم تو اینا. سعی شده از این منابع استفاده بشه و بنده خودم هم در مرحله نوشتن تحریف و مفصلگویی و جابجایی جملات نکردم. یعنی کاری رو به عنوان توضیح اضافه ای نداشته، فقط سعی کردم که متن گویا باشه و محتوا و اصل داستان دقیقاً حفظ بشه.
بسیار عالی. پس مردم میتونن با خیال راحت به یک مجموعه مطمئن رو در اختیار داشته باشن و ازش استفاده کنن. خب بریم سراغ کتاب بعدی که شما فرمودین 1001 نور از فضائل امیرالمؤمنین هست.
بله.
این کتاب به چی میپردازه؟
من سنم خدمتون از این نکته درباره امام علی علیه السلام. ببینید یه وقتی شما راجع به داستانهای امام علی دارید صحبت میکنید، اما یه وقتی روی کرده شما یه رنگ و بوی دیگری میگیره و اونه که آقا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آیا فضائلی داشته؟ آیا اصلا ایشون برتریایی داشته؟ ما به عنوان اینکه امیر المومنین علی علیه السلام برتریای استثنائی داشته که بعضیا تو کره زمین هیچ کس اون فضائل رو نداشته، اینا رو تو این مجموعه جمع کردیم. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان نورانی ترین شخصیت تاریخ بشری یه فضائلی دارن که استثناست، احدی نداره، حتی پیغمبر اسلام. ببینید الان عرض میکنم، پیغمبر به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فرمودن علی جان تو یه سری فضائلی داری که من پیغمبر ندارم. پیامبر سوال کرد، امام علی سوال کردن آقا جان من چی دارم که شما ندارید؟ امام علی سوال کرد، پیامبر در پاسخ فرمودن علی جان تو کعبه به دنیا آمدی، من تو کعبه به دنیا نیامدم. ببینید اینجور فضائل رو ما تو این مجموعه جمع کردیم. فضائلی رو امام علی علیه السلام داره که با قرآن مشترکه، یه فضائل رو امام علی علیه السلام داره با انبیای گذشته. یعنی مثلا شما شاید براتون این جالب باشه که چهره امام علی علیه السلام مثل یوسف پیغمبره. تو حدیثی پیغمبر اسلام فرمود هر کی میخواد یوسف صدیق پیغمبر رو ببینه به چهره علی نگاه کنه، چون علی چهرش مثل یوسف پیغمبره در حد زیبایی. پس ببینید یک فضائل، یک اشتراک صفات باطنی، یک اشتراکات ظاهری، یک فضائل استثنایی، یه سری فضائل مشترک با خود قرآن، یه سری فضائل مشترک با خود شخص نبی اکرم صلوات الله علیه، اینا همه تو این مجموعه کتاب جمع شده تو هر فصلی به صورت مجزا و شده 1001 فضایل امام علی علیه السلام، که این فضایل هم همه کوتاهه.
بله.
و شاید مثلا توی یه صفحه 3 تا فضایل رو ما آورده باشیم.
خیلی سریع همه میتونن بخونن. بله. و استفاده کنن. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه با موضوع 1001 نکته از زندگی امام علی علیه السلام. ما همچنان میزبان حضور خوب جناب آقای محمد رضا رمزی اوحدی، پژوهشگر علوم قرآنی و حدیث هستیم و در مورد کتاب‌های مظهر العجایب صحبت می‌کنیم. جناب رمزی، دومین کتابم که معرفی شد و میرسیم به سومین کتاب، 1001 پرسش و پاسخ از امیرالمومنین علیه السلام. عنوان به این رو به ما نشون میده که این پرسش و پاسخ ها اثرگذار بودن در طول تاریخ، در طول زندگی حضرت و در طول تاریخ اسلام، و خب قطعا پرسش و پاسخ های مهم باید توی این اومده باشه، ولی هر پرسش و پاسخی نمیاد. در مورد ویژگی های این کتاب صحبت بفرمید.
متاسفانه تو جامعه نوشتاری کشور گروه مؤلفین ما هنوز مجموعه پرسش و پاسخ هایی که از ائمه معصومین شده رو جمع نکردن. یه فرهنگ بسیار زیبا و جالبیه که اگر کسی این کارو بکنه یه دریچه های جدیدی به روی بشر باز میشه. ببینید
دقیقاً حالا صحبتم میفرمایید همین پرسش ها به یه شکل های تاریخ دین ما رو شاید تغییر دادن در طول زمان و تکمیل کردن. یعنی یک اصولی اومده و بعد حالا با پرسش ها اومدن اینا رو جستجو کردن و بیشتر اینها رو شناسایی کردن، که خب خیلی خوبه این کتاب در مورد حضرت علی تهیه شده. بله.
ببینید ما تو این کتاب اومدیم پرسش هایی که از امام علی علیه السلام شده رو فصل بندی کردیم. همه پرسشام نه، چون محدوده کار بنده عدد 1001 بوده. علت 1001 هم اینه که پیغمبر به توی یه روایتی از پیغمبر به امام علی فرمود یا علی تو امت من مثل قل هو سوره قل هو الله احدی. جمع ابجد سوره مبارکه قل هو الله احد میشه 1001. من رو این قاعده این 1001 بستم. من سوالات بیشتره. اما 19 فصل رو ما تو این کتاب در نظر گرفتیم برای سوالاتی از امام علی علیه السلام شده. سوالات عرفانی آقا، سوالات قرآنی، سوالات فقهی. اما غیر از اینا بازم سوالات دیگه هست. سوالات نجوم، سوالات ریاضی، جبر و مثلثات. سوالات فیزیک، سوالات علم پزشکی، سوالات من الان چون حضور ذهن ندارم 19 تا باب علمی.
یعنی هر فصل این کتاب جداز. به یک حوزه علمی که پرسش و پاسخ داشته.
ببینید امام علی در ارتباط با مبحث ژنتیک و وراثت و سوالات پزشکی سوال جواب شده، ایشون جواب فرمودن. دانشگاه جندی شاپور اهواز زمان امام علی علیه السلام مکتوب از امام علی علیه السلام سوال کرده در ارتباط با یک بیماری پوستی و حضرت پاسخ فرموده، چون ضیق برنامه هست و ضیق وقت من مفصل دیگه فایلش رو باز نمی کنم، ولی اینو استحضار داشته باشید که بالاخره همه امامای ما مورد مراجعاتی قرار می گرفتن که سوال بوده. این مجموعه اگر جمع بشه، شما حساب بکنید همه سوالات فیزیکی که از ائمه ما شده جمع بشه، علم فیزیک بالندگی خاصی خواهد کرد. من برای نمونه فقط یه مثال میزنم. دانشمندان علم فیزیک به وزن نور پی بردن و این لیزر رو درست کردن، یعنی با کنترل وزن نور. علم لیزر که تحولی در علم پزشکی اتفاق افتاده و در سایر جنبه‌ها، حتی در سلاح‌های نظامی هم لیزر به کاربرد داره، دانشمندان علم فیزیک فقط خیال میکنن که نور وزن داره، در حالی که ما تو یکی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میفرمایند که تاریکی هم وزن داره. یعنی صراحتن امام به این مسئله اشاره میکنه و این یه دریچه ایه که باید باز بشه.
بله.
و ما اگر بتونیم به این سوالات یه رویکرد علمی مناسبی رو داشته باشیم، یقیناً یه تعداد از گره‌های علمی ما باز خواهد شد. این اصلا جای تردید نداره. من بحث برنامه اینجا جای بحثش نیست، وگرنه اگر به همین مسئله ای که مثلا ائمه ما پرداختن و هنوز علم امروز بهش نپرداخته، من سرفصل های مهم میدارم تو این زمینه که ائمه ما راجع به بعضی از جنبه های علمی صحبت فرمودن ولی علم امروز هنوز دست نزده به این جنبه، که یکیش رو مثال زدم به عنوان وزن تاریکی. به یک استادی که فوق لیسانس فیزیک داشتن، من با ایشون صحبت میکردم، گفت ما اصلا تو علم فیزیک بحثی رو برای وزن تاریکی باز نکرد و ائمه ما راجع به این فرمایش فرمودن. کتاب 1001 پرسش گسترش یه همچین گستره است که همش سوال و جوابه. من از شما اجازه میخوام که یه داستان خیلی قشنگی رو بگم، خیلی شیرینه. یک بچه ای رو آوردن پیش عمر ابن خطاب، خلیفه بود ایشون، بهش گفتن این بچه عمر از ناف به بالا دوتاه، یعنی دوتا سر و چهار تا دست. خب حالا این بچه پدرش مرده، این یه ارث میبره یا دوتا؟ بچه از پایین یکی بود یعنی دوتا پا داشت، از شکم به بالا دوتا بود. حالا این باباش مرده، یه ارث میبره یا دوتا؟ عمر گفت که به علی بن ابی طالب بگید بیاد جواب بده. امام علی علیه السلام تشریف آوردن، گفتن آقا این همچین مشکلیه، خب این فردا بزرگ میشه میخواد وضو بگیره چند تا مس باید بکشه، این آدم یه آدمه یه مس بکشه یا رو جفت سرش باید مس بکشه؟ امام فرمودن این جوابش روشنه، بچه رو بخوابونید، جفت بچه رو بخوابونید، دست این یکی رو بگیرید تکون بدید، اگر جفتشون بیدار شدن اینا یه ارث میبرن، اگر یکیشون بیدار شد یکیشون بیدار نشد اینا دو تا ارث میبرن و دو تا بچه.
بله.
این داستان تو کتاب 1001 پرسش و پاسخ
خیلی بله توی این کتاب. اون وقت یه مسئله که وجود داره اینه که آیا مشخصه که کی پرسیده و چگونه پرسیده؟
نه، همش اینا مشخص نیست. شاید تو کل این داستان ها، چون ببینید روایت اینجوری اومده که امام در مسجد کوفه نشسته بود، رجلون یه مردی بلند شد این سوال که، البته بعضی جاها بعضی از افرادی که سوال کردن اسمشون اومده ولی همه جا نه، به صورت مجهول سوال. مثلا بعضیا بزرگان مذاهب دیگه بودن، از مذاهب دیگه، مثل مناظرات که امام رضا علیه السلام تو فیلم امام رضا شما ملاحظه فرمودید، از این جور مناظرات، از این جور سوال و جوابا برای همه امامای ما بوده. من امیدوارم یه روزی برای همه امامای ما این همچین کتابایی نوشته بشه.
اتفاقا پیشنهاد خیلی جالبیه که حالا اگر کسی میشنوه و علاقمند هست بره و دنبال کنه و این پرسش و پاسخ‌ها در مورد زندگی همه ائمه رو پیدا کنه و این باب در کار علمی در حوزه اسلامی هم باز بشه.
اتفاق نیفتاده این هنوز.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه و ما در هفته حضور داریم که مزین به عید مبارک قدیر هست و این عید رو هم تبریک میگیم خدمت همه شیعیان حضرت علی. حضرت میفرمایند حکمت گمشده مؤمن است، حکمت را فراگیر هر چند از منافقان باشد. ما برنامه کتاب فرهنگ رو ادامه میدیم با موضوع 1001 نکته از زندگی امام علی علیه السلام با حضور جناب آقای محمد رضا رمزی اوحدی. جناب رمزی، ما سه تا از کتابا رو معرفی کردیم و میرسیم به کتاب چهارم، 1001 نکته از ولایت امیرالمومنین علیه السلام. در مورد این کتاب بفرمایید.
بله، کتاب 1001 نکته از ولایت امام علی علیه السلام یه تفاوت ماهیتی داره با اون سه کتاب قبلی. خب اون پرسش و پاسخ بود، 1001 پرسش و پاسخ بود، هیچی اصلا با اینا اشتراک معانی نداره. کتاب 1001 نکته از ولایت امام علی علیه السلام برمیگرده به قصه ولایت و امامت و رهبری امام علی علیه السلام. آیا امام علی علیه السلام قبل از خلقت هستی امام بوده؟ بله بوده، ما روایت هاشو آوردیم. آیا امام علی علیه السلام در انبیای گذشته امامتش مطرح بوده؟ یعنی در مذهب حضرت موسی و آیین حضرت موسی امام علی علیه السلام یه شخصیت مجهولی بوده یا شخصیت شناخته شده‌ای بوده؟ بله. من به شنوندگان شما و حضرت عالی عرض بکنم که سه تا عنصر دینی ما در همه امت‌های گذشته، امت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، این سه تا موضوع در همه به اصطلاح این انبیای گذشته بوده. سه تا موضوع مال دین پیغمبر اسلام: یک، مسئله قدیر و امامت علی علیه السلام; دو، مسئله مهدویت و امام زمان علیه السلام; و سومیش مسئله شهادت امام حسین علیه السلام. حتی قبل از خلقت هم مسئله امامت و ولایت امام علی علیه السلام مطرح بوده که ما احادیثش رو آوردیم. امام علی علیه السلام در کتب و احادیث انبیای گذشته توی فصلی از این کتاب آورده شده. امام علی علیه السلام ولایت و امامتش در آیات قرآن. ببینید، ما از قبل از خلقت شروع کردیم، اومدیم تازه رسیدیم به قرآن. آیاتی که درباره امامت و ولایت امام علی علیه السلام در قرآن هست یه فصلی از این کتاب هست و همینجوری اومدیم جلو. ولایت و امامت امام علی علیه السلام آیا اثر و ثمره ای هم داره برای ما تو دنیا؟ بله، آثاری برشمردن ائمه ما که تو این کتاب تو این فصل تحت عنوان آثار ولایت امام علی علیه السلام در دنیا. فصل بعدی آثار ولایت امام علی علیه السلام در برزخ و در حین جان دادن. فصل بعدی آثار ولایت امام علی و امامت امام علی علیه السلام در قیامت. این چند تا سرفصل‌ها و تعداد دیگه ای از فصولی که تو این کتاب اومده در ارتباط با امامت و ولایت امام علی علیه السلام صحبت شده و احادیثش اومده.
و اون وقت رویکرد شما در این کتاب چی بوده؟ آیا به دنبال اثبات ولایت حضرت بودین یا نه؟ یا صرفا میخواستین این اهمیت و تأثیرگذاری رو نشون بده؟
بله، نه، من خواستم فقط جایگاه امامت تبیین بشه و روشن بشه. بله. دنبال اثبات نبودم، چون ببینید یه حقیقتی رو انسان وقتی خورشید رو انسان میبینه، به قول مرحوم حافظ میگه خورشید آفتاب آمد دلیل آفتاب. من بله. فقط دنبال روشن کردن مسئله
بودم. اثر بخشی بله. داشته
طبیعتا وقتی طرف یه حقیقتی رو ببینه، خب میپذیره که این امامت بر حق، خب طبیعتا هم میتونه بپذیره.
بسیار عالی. و خب این کاربردی بودن این نکاتی که شما فرمودین خیلی اهمیت داره و شاید از این منظر اگر بهش نگاه بشه، خیلی از اونهایی هم که شاید شک داشته باشن یا اصلا یک اقرازی در کار دارن، بتونن واقعا بر اساس همین چیزایی که ذکر شده استفاده کنن و به راه درست برسن به اون حقیقتی که وجود داره. خب کتاب بعدی، کتاب 1001 فضیلت از امیرالمومنین علیه السلام در کتب اهل سنت هست. این خیلی جالبه، چون حضرت علی علیه السلام به عنوان شاید نماد شیعه شناخته میشه، ولی در کتب اهل سنت ما داریم در مورد فضایلش صحبت میکنیم. بفرمایید که چی در این کتاب ذکر شده؟
ببینید جناب آقای دکتر، ما سطح شناختمون هر چقدر پایین باشه یا بالا باشه، تو سرنوشت دنیا و آخرت ما تأثیر گذاره. تو هر مرحله ای از زندگی شما منزلی میخواد بخرید، سطح شناختتون پایین باشه یا بالا باشه، نفع و ضرر برای شما به همراه داره. امام علی رو شناختن، سطح شناخت ما نسبت به امام علی باید درست بالانس بشه و تنظیم بشه. بنده تو بعضی از جلساتی که حضور پیدا میکردم، بعضی از دوستان اهل سنت از من سوالاتی میکردن، میگفتن فلانی شما که این صحبت ها رو کردی، گفتی تو کتب ما هست، مگر تو کتب ما یه همچی چیزایی هست؟ گفتم بله هست. ولذا ما تصمیم بر این گرفتیم که یه همچین کتابی بنویسیم تحت عنوان 1001 فضایل امام علی علیه السلام در کتب قدیمی اهل سنت. یعنی من کتب جدیدشون رو رویکرد نکردم، کتبی که مال 1200 سال قبله. طبری یک مفسری است که یه تفسیر 30 جلدی داره به نام جامع البیان. طبری حدود 1100 خورده ای سال پیش زندگی میکرده، 11 قرن قبل. ایشون به مسئله ولایت و فضائل امام علی علیه السلام اشاره کرده.
خب این موضوع مفصلی هست که اگر اجازه بدین ما بیشتر در مورد این مسئله صحبت کنیم بعد از یه فرصتی که میگیریم.
در خدمت شما هستیم.
در برنامه کتاب فرهنگ مصاحبه داریم، مصاحبه با اهالی فرهنگ، ادب و علم و هنر، که سرکار خانم زهرا شعبانی این بار به سراغ یکی از این اهالی رفته و مصاحبه کرده باشون. بشنویم.
امروز با خانم ساناز مسافر در مورد کتاب صحبت کردم. ایشون متولد 1364 هستند و در رشته مهندسی پزشکی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل کردند. خانم مسافر در دوره لیسانس ثبت اختراع داشتن و مقاله‌ای در مورد ساخت سنسور خازنی که کاربرد اون در ابزارهای جراحی است داشتن. در کارشناسی جز استعدادهای درخشان بودن و بعد از ورود به کارشناسی ارشد جز رتبه اول در ورودی خود بودن. پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع ساخت ابزار انعطاف پذیر در جراحی لاپاروسکوپی گذراندند. در گروه مهندسی پایان نامه کارشناسی ارشدشون جزء پایان نامه برگزیده شناخته شد و در جشنواره ایده‌های برتر در یزد رتبه اول را اخذ کردند. در جشنواره شکوفه‌های فجر که از طرف بنیاد ملی نخبگان و ریاست جمهوری برگزار شده بود، رتبه اول را به دست آوردند. در جام رباتیک دانشگاه امیرکبیر هم دارای رتبه اول شدند. ایشان عضو بنیاد ملی نخبگان ایران هستند و در مجموع 3 ثبت اختراع داخلی دارند و تعداد زیادی کنفرانس داخلی و خارجی برگزار کردند. من زهرا شعبانی گفتگویی با خانم ساناز مسافر انجام دادم که با هم میشنویم. خانم مسافر، میشه لطفاً در مورد علاقه‌مندیتون به کتاب و کتابخونی توضیح بفرمایید؟
من خودم به شخصه هم به لحاظ این که تو دوره تحصیلم لازم بود تو هر مقطعی اطلاعات لازم رو تو زمینه تخصصی رشتم به دست بیارم، هم تو اوقات فراغتم که حالا یه بخشش به خاطر علاقه‌مندی شخصی بوده و یه بخشش به خاطر در واقع خانواده که روش هستم، خانواده‌ای هستش که فرهنگی هست، باعث شده که هم کتابایی که جنبه آموزشی و درسی داره و هم جنبه پر کردن اوقات فراغت به صورت فنونی بوده مطالعه داشته باشم.
بفرمایید که تا چه حد خانواده شما تأثیر داشتن؟ با توجه به اینکه میفرمایید که خانواده فرهنگی داشتین، از چه زمانی شما به یاد میارین که خانواده کمک کردن که شما با علاقه کتاب مطالعه کنید؟
خب مادر من خودشون خیلی به شعر و ادبیات علاقه من بودن. این خب تأثیر خودش رو گذاشت. کتابایی که میخواستیم رو از همون سنی که علاقه مندی خودم رو در واقع متوجه شدم تو این زمینه، تقریبا شاید 4 و 5 دبستان، کتابا رو خیلی با انگیزه برام تهیه میکردن، در اختیارمون میذاشتن. خب اینم تأثیر مثبتی داره.
بفرمایید آیا بیشتر شما در زمینه تخصصی رشته خودتون مطالعه میکنید یا در زمینه های دیگه هم مطالعه دارید؟
قبل از اینکه من وارد دانشگاه بشم یا همون اوایل تحصیلم، به خاطر اینکه وقت آزادتری داشتم خیلی بیشتر مطالعاتم به حوزه‌های مختلف، ادبیات، رمان‌های ایرانی و به خصوص رمان‌های معروف در واقع کشورهای دیگه، خیلی وقت و فرصت بیشتری داشتم و واقعا هم بیشتر اوقات فراغتم رو روی مطالعه کتاب می‌ذاشتم. ولی به خاطر درگیری‌های تحصیلی و اون حجم کارها و پروژه‌ها و درس‌هایی که وجود داشت، از همون سال‌های اول دانشگاه بیشتر کتاب‌های تخصصی‌تر و مرتبط با درس‌هام رو مطالعه می‌کردم.
بفرمایید که آیا نسبت به گذشته روند مطالعه در کشور ما رو به پیشرفت بوده؟ با توجه به تبلیغاتی که انجام میگیره شما فکر میکنید که به همون نسبت میزان مطالعه هم بیشتر شده؟
حقیقتش اگر مطالعه رو تو دو قسم در نظر بگیریم، چون الان استفاده از اینترنت به نظرم خیلی روی کرده همه، در واقع میتونم حداقل قشر دانشجو رو بگم به این سمت بیشتر شده و خیلی از منابع و سورس هایی که به صورت چاپی وجود داره از روی سایت های اینترنتی قابل دسترسی هستن و بعدا مطالعه شون هم از این طریق خیلی راحت تره، چون هم دسترسی بهش سریع تره و هم این که بعضی از منابعی که به زبانهای مثلا انگلیسی یا زبان دیگه هست ترجمه آنلاین اونا راحت تر انجام شد. اگر که از اون نظر در نظر بگیریم، فکر میکنم روند رو به رشدی داشته، چون قبلا یکی از مشکلات عدم وجود امکانات برای تهیه کتاب به صورت چاپی بودش. حالا یا اون کتاب واقعا نایاب بوده، تهیهش مشکل بوده یا هزینه‌اش بالا بوده، ولی به نظر روند رو به رشدی داشته با توجه به اینکه از لحاظ منابع الکترونیکی که الان هستش خیلی بیشتر از قبله.
با توجه به اینکه شما در زمینه رشته تحصیلیتون آدم موفقی هستین، فکر میکنین برای اینکه درصد بهبودی مطالعه در کشور افزایش پیدا کنه شما چه پیشنهادی دارین؟ فکر میکنین که خانواده یا رسانه چقدر اهمیت دارن؟
به نظرم برای مطالعه قاعدتا یه تشویقی لازم هست، یه ایجاد انگیزه تو افراد لازم هست که به وجود بیاد، که این انگیزه میتونه از طرق مختلفی ایجاد بشه. حالا میتونه از طریق خانواده در وهله اول باشه، چون به هر حال یک فرد در ابتدا تو خانواده رشد و پرورش پیدا میکنه و بعد وارد جامعه میشه و میتونه یه سابقه و زمینه خوبی رو از این لحاظ خانواده در اون شخص ایجاد کنه. مدرسه هست، معلمایی که در واقع آموزش رو تعلیم و تربیت اون فرد رو بر عهده دارن، رسانه‌های جمعی که شاید بیشتر اوقاتی که آدم به روز سپری میکنه از طریق این رسانه ها هست و میتونه تبلیغات مثبت و کاربردی و عملی اون اشتیاق و علاقه رو به فرد ایجاد بکنه که مطالعه رو بیاره. نیازهایی که برای فرد ایجاد میشه، حالا این نیازها میتونه به دلیل در واقع شغل اون فرد باشه، تحصیلاتش باشه، اینا همه تأثیر گذارن به روند مطالعه و ایجاد انگیزه و علاقه برای مطالعه یا اون شخص.
بفرمایید شما در روز چه مقدار زمانی رو به مطالعه اختصاص میدید؟
در واقع به دلیل اینکه من در حال حاضر در حال انجام دادن تز دکترام هستم و لازمه که انجام یه کار جدید این هستش که یه مطالعه عمیق روی مسائل علمی و تحقیقاتی که انجام شده توی حوزه که در حال حاضر روش کار میکنم باید صورت بگیره، من بیشتر وقتم رو توی روز کار سرچ و استفاده از منابع و مقالاتی که وجود داره تو زمینه تخصصی کارم انجام میدم و ساعتهایی که فکر میکنم اون حس و حال رو تو خودم میبینم بیشتر شعرهای خیلی کوتاه و جذاب برام جالبه که مطالعه بکنم.
با سپاس از سرکار خانم زهرا شعبانی و تشکر از شما شنوندگان ارجمند که همچنان همراه ما با برنامه کتاب فرهنگ هستین با موضوع 1001 نکته از زندگی امام علی علیه السلام. ارتباط ما با میهمان تلفنی برنامه برقرار شده و ما میخواییم در مورد یکی از کارهای خیلی خوبی که در حوزه امام علی و زندگی ایشون صورت گرفته صحبت کنیم. میهمان تلفنی ما جناب سید فخرالدین معیدی، معاون محترم علمی مرکز تحقیقات امام علی هستند. جناب آقای معیدی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
روز شما بخیر.
ممنون و
متشکرم از اینکه فرصت خوبتون رو در اختیار برنامه کتاب فرهنگ قرار دادین.
توفیق خدمتتون هستیم.
بسیار عالی. یک مرکز تحقیقات امام علی هست که کاراش قاعدتاً در حوزه امام علی و جنبه‌های مختلف زندگی ایشون هست. ما با میهمان حضوریمون در استودیو جناب آقای رمزی اوحدی در مورد کتاب مظهر العجایب صحبت کردیم. و حالا یک مرکز تحقیقات به این طول و تفسیر و به این عظمت هست که قاعدتاً باید همشأن امیرالمومنین علیه السلام باشه و انشالله که این طور هست. بفرمایید این مرکز چه کاری انجام میده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر کنم خدمت جناب عالی همکارای محترم، عرض سلام خدمت شنوندگان محترم. این نکته‌ای که شما فرمودید من اول این رو اصلاح کنم که همشأن امیرالمومنین باشه قاعدتاً اینطور متأسفانه
بله.
نیست و نمیتونه باشه، چون شأن امام با اون بزرگی و والایی هر چقدر هم که ما تلاش کنیم و هر چقدر هم سازمان‌های متعدد باشن اون حق مطلب بیان نمیشه. من همینجا نمیدونم چقدر هم فرصت دارم یه اشاره بکنم به فرمایش حضرت خدمت مرتبت صلوات الله علیه که فرمودن که اگر ترس این رو نداشتم که مردم همون انحرافی رو که در رابطه با عیسی ایجاد شد، عیسی علیه السلام ایجاد شد، مطالبی رو راجع به امیرالمومنین میگفتن که مردم خاک پای ایشون رو تو جای چشمشون میکردن. از واقع مطلب ما همین یافته ها و همین تجویش ها رو هم اگر ارائه بدیم اون حق مطلبی که میباید نیست. این اولین نکته. اما در رابطه با مرکز که فرمودید من یه توضیح مختصر و سریع عرض کنم. مرکز تحقیقات امام علی سال 79 بعد از تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال امام علی وقتی اعلام شد یک کنگره بین الملل برگزار شد. توی اون کنگره تصویب شد که مرکز این کار رو استمرار بده و ادامه بده که مسکوت نمونه. این مصادره بعداً به تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسید و این مرکز الان وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی زیر نظر وزارت علوم مشغول فعالیته. همینجور که شما فرمودید از ویژگی‌های بارز این مرکز علمی پژوهشی بودن کارهاست. من تو این زمینه چند محور از این کارها رو فقط خدمتتون توضیح میدم. سوالی بود بعد بیشتر خدمتتون مطالب رو میشکافیم و بحث کنیم.
ممنون.
من اصلاحی میکنم چقدر فرصت دارم برای صحبت؟
ما 5 دقیقه فرصت داریم.
5 دقیقه. ارزم بزرگتون ما توی مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام یک کتابخونه داریم که تخصصیه، یعنی کتاب ها صرفا راجع به امیرالمومنین علی علیه السلامه. فارسی، عربی، تعداد کمی انگلیسی و بعضی از کشورهای آسیا، زبانهای کشورهای آسیایی. حدود 6500 جلد از این کتاب ها الان اونجا موجوده. این کتاب ها قابل استفاده هست و طبق رده‌بندی کنگره این دسته‌بندی شده و اساتید دانشجو همه میتونن از این استفاده بکنن. محل این کتابخونه الان خیابان کریم خان زند، تهران هستیم، خیابان کریم خان زند بین خیابان شهید قرنه و ایران شهر پلاک 178.
همه میتونن استفاده کنن جناب
معیدی؟ بله بله، امانت داده میشه، قابل استفاده هست.
بسیار.
این کتابخونه بخشای متعددی هست که یکی دو تا از اون بخشا رو من اجازه میخوام یه توضیح بدم، من جمله بخش پایان نامه ها.
بله.
ما پایان نامه های مرتبط با امیرالمومنین رو شاید حدود 1000 تا پایان نامه رو شناسایی کردیم، در حال گردآوری اینها هستیم که یه منبع پژوهشی باشه برای محققین محترمی که میان اونجا کل اطلاعات در دسترس باشه. فهرست اینها رو توی سایتمون قرار دادیم. من آدرس سایت و اینها رو بعدا اعلام میکنم خدمتون. حدود 250-260 از این پایان‌نامه الان گردآوری شده. چکیده‌هاش، فهرست‌هاش، نتیجه‌گیری‌هاش به صورت CD آماده است. اونجا قابل ارائه است. به علاوه کل متن برای مطالعه توی خود مرکز.
بله.
یه بخش دیگه ایمون نسخه خطیه.
عذر میخوام، در مورد این پایان‌نامه‌ها آیا شما از پایان‌نامه‌ها در حوزه امام علی هم حمایت می‌کنید یا نه صرفاً گردآوری؟
ما حمایت رو سال‌های قبل داشتیم چند مورد و مصداقی هم بوده از این حمایت‌ها.
بله.
اما برای امسال پیشنهادی نیومده. یه شورای علمی ما داریم توی مرکز پیشنهادهایی که از طریق مختلف واصل میشه تو بحث‌های علمیتون شورا مطرح میکنن، نتیجه گیری میکنن و جواب میدن. پیشنهادی راجع به حمایت تا الان نیومده، اما اینکه خود مرکز به طور عام اعلام بکنه نداشتیم این رو امسال.
بسیار عالی.
بله، عرض دیگه که داشتم راجع به نسخه خطی بود. حدود 500 نسخه خطی فیلم ها و میکروفیلمش اینجا تهیه شده. از بین اینها بعضی ها رو تصحیح کردیم و بازنویسی کردیم و رفته برای چاپ و منتشر شده، مثل کتاب مطلب الصباحتین و مجموعه الفصاحتین که این الان چاپ شد به زبان عربی، البته منتشر شده، که الان این نسخه خطی هم یه در اختیار محققین و پژوهشگران قرار میگیره. ما یه پژوهشنامه علوی داریم که رتبه علمی پژوهشی از وزارت علوم داره. 5 شماره این تا الان چاپ شده، 2 شمارهش در حال چاپه و 2 شماره در دست ویرستاریه. حدوداً 8-9 شماره آماده است الان. ما این پژوهشنامه رو از باب اینکه تولید علمه، اساتید زیادی از سراسر کشور مقالات رو برای درج در این پژوهشنامه ارسال میکنن. یعنی من الان خدمت شما صحبت میکنم بیش از 100 مقاله واصل شده که در نوبتن برای چاپ و داوری.
جناب معیدی عذر میخوام چون زمان ما خیلی محدود هست، حالا اینا رو شما فرمودین، اگر محبت کنید آدرس سایت رو هم بفرمایید که شنوندگان ارجمند دیگه برن از روی سایت و این اطلاعات رو بگیرن. ما در همین حد معرفی بسنده میکنیم. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. ما دو تا آدرس اجازه بدید خدمت رو عرض کنم. یه آدرس این هست imamali.ir.
بله.
این گردآوری مطالب راجع به امیرالمومنین علیه السلام از سایت های مبصر که بله. دستبندی کردیم بدون اینکه اصلا اسمی از مرکز ما باشه، این اطلاعات در مورد برای محققان روی سایت قرار گرفته. یه سایت دیگه هم هست ihcs.ac.ir که سایت پژوهشگاه علوم انسانیه که مرکز امام علی یکی از مراکز والاست این پژوهشگاه، اونجا هم اطلاعاتی راجع به این مرکز اونجا هست. من دو مورد رو اگه اجازه بدید سریع عرض کنم چون یکی خیلی مهم به نظر
من.
ما امسال یک کنگره بین المللی داریم در رابطه با قدیر.
بله.
کنگره بین المللی القدیر که مجوز ریاست جمهوری و مجوز وزارت علوم رو داره، الان فراخوان انجام شده، چکیده ها واصل شده، در حال دریافت مقالات و داوری مقالات هستیم. مهمانان خارجی و مهمانان داخلی انشاءالله اول و دوم آبان ماه این کنگره برگزار میشه. اگر شنوندگان محترمی مایلن تو این کنگره شرکت داشته باشن، به همون سایت دومی که اعلام کردم IHCS پژوهشگاه علوم انسانی مراجعه بفرمایند و ثبت نام کنن صرفا جهت حضور.
بله.
ما انشاءالله در رسانه رسمی براشون اعلام کنیم. این یک نکته است. نکته دوم، ما این سری نشست های علمی داریم. این نشست ها تقریبا هر 2 هفته یک بار تو مرکز داره انجام میشه و یه تولید علمه. یه سخنران موضوع رو ارائه میده، اساتید محترمی تشریف میارن، نقد میکنن صحبت رو، پرسش پاسخ، مطلب پخته میشه.
بله. بسیار
پیاده میشه، ویرستاری میشه و روی سایت قرار میگیره.
خیلی ممنون از اینکه لطف کردین و در برنامه ما با صدای خوبتون حضور پیدا کردین و امیدواریم شنوندگان ارجمند از طریق این سایت ها بتونن از خدمات اون مرکز استفاده کنن. متشکرم و روزتون خوش.
شما دوستان محترم.
خدا نگهدار. التماس دعا
خداحافظ.
بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم و پیشاپیش تبریک میگیم عید سعید قدیر رو خدمت همه شنوندگان و مزین میکنیم برنامه رو با کلامی از حضرت علی و من خداحافظی میکنم با شما شنوندگان ارجمند که میفرمایند کسی که با کتابها خود را آرامش دهد هیچ آرامشی را از دست ندهد. خدا نگهدار.